أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم که بحث در تجری واقع می شود در دو مقام، یکی راجع به خود تجری به عنوان یک فعل قلبی و دیگری راجع به فعل متجربه. بحث ما تمام شد یا رو اتمام در مرحله اول، یعنی راجع به خود نفس تجری به عنوان یک فعل قلبی، لیکن لازم هست که یه جنبندی داشته باشیم و استقصایی بکنیم نسبت به ادله‌ای که خونده شد و نتایج اونها. نتیجه ای که میخواهیم در آخر کار بگیریم که بعد هم فعل اسوار عرض کنم مطالب را یک دور میگیم، نتیجه ای که میخواهیم بگیریم این است که دلیل بر ثبوت عقاب بر نفس تجری یعنی مرحله اول تام و تمام نیست. و اما توضیح مطلب، یعنی فهرستوار ادله ای را که گفته بودیم چند قسم بود. اول بحث راجع به این بود که عقاب بنایی که ثابت است به بناء عقلا در مورد مخالفت، از اینجا شروع کردیم، آیا اختصاص داره به معصیت یا تجری هم میگیره که گفتیم خلاف از بین آخون و شیخ عرض میشود. خب روی هم رفته گفتیم که این معلوم نیست و بلکه مراجعه به وجدان عقلاییمون اقتضا میکند که ذم و تقبیح باشد اما عقاب نباشد. این راجع به اون عقابی که ثابت است به بناء عقلا از باب حکمشون به استحقاق عرض می شود. خب بعد یک به اصطلاح ورودی هم کردیم در این که اگر بخواهیم با قاعده ملازمه حرمت شرعی را به اثبات برسانیم، ما قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، که نتیجتا وقتی حرمت شرعی هم ثابت شد خب دیگه مخالفت به عنوان ثانوی قطعی میشه و از میشود داخل میشه، تجری هم داخل میشه در معصیت به نحوی که این هم گفتیم دلیلش اقتضا نداره و تام نیست. قاعده ملازمه را منکر شدیم، هم کبرویان و هم صغرویان. خب این بحث تمام شد. این راجع به عقاب به اصطلاح عقلایی که بخواد به بناء عقلا ثابت بشه عرض می شود. بعد خب وارد شدیم در یک بحث دیگری راجع به این که اگر قائل به مبانی دیگه بشیم در باب عقاب، یعنی این که عقاب من باب عوض کار انسان و به بناء عقلا به عنوان یک عوض محبت، اون به اون شکل مطرح شد. ولی یک قولی هست در باب اقوالی هست در باب عقاب که نه خیر ربطی به اینها نداره، این که به عنوان مجازات به عنوان جزای اعمال عرض می شود مولا حق دارد عقاب بکند. این نه، اینه کار نداریم. خب بالاتر از اینه داریم، بالاتر از اون این است که عقاب تجسم اعمال ما باشد، نه یه چیزی باشد من باب المجازات به حکم عقلا به استحقاق مجازات، نه، بلکه این تجسم عمله که این بحث رو هم اشاره کردیم. اگر تجسم عمل باشه خودی قاعدش این است که متجری عقابی نداشته باشه. عرض شود اون وقت اشاره کردیم به مبنای مثل مطالبی که سیدنا الاعظم فرموده بودن و اونم این بود که این نوع عقاب که مبنی بر تجسم منحصر به عمل نیست، در سه مرحله ظاهر میشه این تجسم، یکی عقاب علی الاعمال و دیگری علی الصفات و دیگری علی الذات. اینا رو هم معناشون کردیم و توضیح هم دادیم. خب حالا ببینیم اگر اونو بدیم عقاب ثابت میشه بر متجری، دلیل اخص از مدعا. این مطلب تازه‌ای که حالا میخواییم بگویم اینه که دلیل اخص از مدعا. چرا؟ برای اینکه متجری عمل مخالفتی خود انجام نداد، پس عقاب عملی علی الاعمال شاملش نمیشه. در رابطه با صفات، متجری فعل قلبی از او سر زده، تجاسری کرده، فعلون تجبر. اما اینکه این مبتنی باشد بر یه صفت راسخه فی النفس تجبرمون که اون مرحله دوم باشه، این اهم ممکنه نباشه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. پس دلیل اخص از مدعا به این معنا که فعل قلبی غیر صفت نفسیه. صفت باید یک ملکه‌ای باشد، یه حالتی مثل یه لونی که راسخ بشه در نفس و مندگار و ثابت، به عنوان مثل عرض میشه خدمت شما همین حالات و ملکات و اینها عرض میشه. خب اینا هستن صفات. و حالا اون کسی که فعل تجری انجام میده خوش از یه بار انجام بده، اما همچی صفت خبیثی در وجودش راسخ نشده باشه که همیشه در مقام تجری باشه، او یه بار انجام داد. پس بنابراین تجری درسته که یه چیز نفسیه، اما ملازم نداره که صفت نفسی راسخی باشه تجبرمون، بلکه آنچه که محل بحث ما هست این است که یک فعل تجری از سر نفس و سر زد ولو لمرت واحده، و این محل بحث ما هست. ولی این از باب بسلا، یعنی این ترشح نکرده از یه صفت راسخی در نفس او. پس بنابراین این اون شرحی را که گفتیم فرمایش حضرت امام که خب تارتن علی العمل، تارتن علی الصفات، خب اما مقصود از صفت چیه؟ یعنی همون ملکات راسخه فی النفس که دیگه لازمه لاین فکر که نفس انسان میشه من مثل آدم دروغو، مثل آدم منافق، مثل آدم چیه؟ یعنی یه صفتیست و یه حالتی ثابت و راسخ در نفس او که هی ترشح میکنه و آثاری ازش ظاهر میشه در مقام عمل. خب ما در بحثمون در تجری خب اهم هستیم، در تجری ما گفتیم فعلا یه بار حالا مثلا از او این فعل تجری سر زده، به ما هم فعلون، اما نگفتیم، قول ندادیم که حتما یه صفت راسخه ای در نفس او باشه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه، یعنی به حالت داره. در فرمودیم میخواییم بگویم که دلیل اخص از مدعا. بله، اگر که این فعل تجری که از او سر زده عرض شود خدمت باسعات شما مترشح شده باشه، ناشی شده باشه از اون ملکه راسخه نفسانیه، خب بله اون هست و او عقاب علی الصفه شاملش میشه. اما اگر نه، همچه صفتی نیست، فعلا یه باری فعل سر زده اما همچه صفتی وجود نداره، خب دیگه بنابراین پس اون عقاب علی الصفه شاملش نمیشه. و ازدواج فرمودین نه نمیشه برد. خب ما صفت راسخه بایستی با تمرین و مرور زمان در آنسان حال اون صفات حاصل میشه، با یه مرتبه یه فعل نمیشه، با تکرارش حاصل میشه صفت. صفت در نفس انسان عرض میشه و ناشی از تکرر عمله، اونقدر متکرر میشه تا تبدیل میشه به عادت و حالتی در نفس و تبدیل میشه به ملکه، با یک بار صفت نمیکنه. عرض کنم به خدمت شما فعیزن، بنابراین طبق هم اومت حالی که هم از امام خوندیم، باز هم عرض شد خدمت شما مدعای ما را که ثبوت عقاب باشد علا فعل تجری ولو لمرت واحده، این ثابت نمی کنه، یعنی عما خستن. اگر که صفت نفسانی اونطوری همراهش بود خب عقاب علا صفه هست، اما اگر نبود نه نیست. عرض شد خدمت شما پس این هم از اونجا هم نتیجه ای نگرفتیم. اومدیم سر بحثی که بحث آخری که مطرح کردیم که بحث روایی بود، ادله لفظیه و ادله نقلیه در رابطه با این که آیا متجری عقاب داره وقت دیگه عقبسه یا نداره، که مربوط می شود به روایات قصد و نیت، که آیا نیت سو چون تجری آدم متجری نیتی از او سر زده، قصدی از او سر زده، اما خود فعل از او واقع، فعل محرم از او واقع نشده. این دیگه داخل میشه در بحث همون روایاتی که داریم در باب قصد، که آیا قصد سو نیت سو از میشن مجازات و معاقب داره یا نداره. خب گفتیم که روایات به حسب ظاهر و عدل متعارضن، یه دسته دلالت دارن بلی که هست، یه دسته دارن که نیست، و گفتیم که منبع و مرجع کجا بود؟ باب شیشم و هفتم از ابواب مقدمه عبادات در جلد اول وسائل، که این روایات رو هم مرور کردیم. وقتی که مجموعه این روایات را خوندیم دیدیم الحق و الانصاف، روایات عفو، یعنی روایات که دلالت دارن بر عدم استحقاق در باب نیت شرع، هم صحیح هم متعدد و مستفید، که به نظر میاد که به صلاح عقیده مذهب بر اینه، توجه فرمودید. اما در مقابلش هم بله یه روایات هم هست که ممکنه دلالت داشته باشن، روایات دلالتشون هم بعضا قابل تشکیکه، اما سندشون که خیلی ضعیفه، که اینا هم در مقابل اونها تعدادشون کمه و هم ضعیف استندن. پس میشه بعد گفت که این روایت مخالف سنت ها، یعنی خب روایت نباید مخالف کتاب و سنت باید، مقصود از سنت یا سنت قطعیه یا سنت مستفیده. اگر یه خبر واحدی در مقابل سنت مستفیده قرار گرفت، وازم اقوا این است که از شرط قجیت نداره. اون وقت فقط رسیدیم به چی؟ که بعد با خصوص که روایت سندشون هم ضعیف بود، هم سندشون ضعیف بود و هم در مقابل سنت مستفیده بودن. این هم راجع به این بحث. اومدیم آیه سر آیات. حالا بحث امروزمون یکی دو تا مطلب تازه دیگه داشت که ارشد، حالا یکیش راجع به این آیات شریفه است. آیات شریفه خودی قطعی صدور است و بیش بحثی هم دیگه راجع به این نیست، و معاذ الله که بحثی راجع به این باشه، چون سر در میاره از تحریف و کتاب. عرض کنم خدمت شما. و اما دلالتشون رو ببینیم. دو تا آیه داشتیم که محل استدلال بودن. یکی آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. بحث بر سر چیه؟ بحث بر ما فی انفسکمه، که خدای تبارک و تعالی به صریح این آیه شریف می فرماید ما فی انفسکم، اون چیزهایی که در دلتون هست، در نفستون هست، اینا مورد محاسبه قرار می گیره. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خودی خدا هر کی میخواد ببخشه میبخشه، ولی استحقاق عذاب هست، چون یعذب من یشاء یعنی درم عذاب میکنه، پس معلوم استحقاق هست. عرض شود خدمت شما، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، چه این را آشکار بکنید اون چیزهایی که تو نفستون هست، چه هم تو پنهان بمانند تو نفوستون. غرض این است که ما فی نفوس شما مورد مؤاخذه و معاقبه قرار میگیرد. خب حالا نسبت به این آیه شریفه چه بگوییم؟ نسبت به این آیه شریفه با ادله اینکه نیت السیئه لا تکتب، میخواییم بگوییم اما خصوص مطلقه، اونا خصوص مطلقه. چرا؟ چون اونا گفتن بر خصوص نیت سوی، نیت سو معناش مشخصه، یعنی آدم قصد کنه کار بدی انجام بده، قصد کنه کار بدی انجام بده، مقصود از اون روایات اینه و دلالتشون هم واضحه. اما این آیه شریف انگوش نگذاشه سر این به خصوص، ما فی انفسکم گفته، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، این ما فی انفسکم آیا شامل صفات نمی شود؟ مثل صفات نفسی درونی، مثل صفت نفاق، مثل صفت حسد، صفت بخل، صفت کبر، صفات خواهم نفسی هم ما فی انفسکم هستن دیگه، مصداق ما فی انفسکم هستم، عرض کنم خدمت شما که روز قیامت یقینا اون منافقی که صفت نفاقش را کتمان میکنه، روی صفت نفاقش مورد مؤاخذه قرار میگیره و محاسبه قرار میگیره. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اون ما فی نفوس خودتون را چه آشکار کنید چه پنهان باشید. این هم از شامل نیت فعل میشه، این محل بحث ما که تجریه شامل این میشه، این یه صفت نفسی و آشکار هم شده با فعل، با فعلی که انجام داده در صدد برآمده که معصیت خدا رو بکنه، و این فعل تجری یک فعل قلبیه، خود میگیم شامل میشه، اما انحصار که نداره به این. و حال آنکه اون روایاتی که دلالت بر عفو کرده که اگر کسی هم بعنی یفعلم این که معصیتی بکنه و نکرد، اونها دقیقا مربوطن به ما نحنفی بفرمودی، مربوطن دقیقا به ما نحنفی که چه باشه؟ که نیت معصیت باشه. اما این آیه شریف ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، افقش اینه که اعم یعنی چه؟ یعنی شامل نیت فعل میشه که انسان قصد فعل سویی داشته باشه، شامل صفات هم میشه، صفات قلبیه، صفات نفسیه، انواع و اقسام صفات که از محل بحث ما خارجه. توجه فرمون، پس آیه شریفه چه تعبیری داره؟ دقت بکنید به تعبیر ان تبدو ما فی انفسکم، ما فی انفسکم اما از این که قصد فعلی باشه این اما فی النفس، یا اینکه صفت نفسی باشه. توجه فرمودی صفت نفسی هم به انواعی و اقسامه، همه اینا رو شامل میشه. بنابراین ما بعد از اون روایات معتبره‌ای که داریم که نیت و سیئت را تکتب، میتوانیم بگوییم که چی؟ اون روایات معتبر تخصیص میزنن عموم الکتاب را، پس اون وقت مورد آیه شریفه اختصاص پیدا میکند به چی؟ به صفات خبیثه. صفات خبیثه مثل این که مثلا فرض کن که بالاترینشون نفاق، نفاقی دار، نفاق یا مرض نفسی، مرضی هستن، یه بیماریه به اسم نفاق که محلش و مرکزش هم نفس انسانی که مبتلا میشه به این بیمار، و انواع و اقسام صفات نفسیه هر شبت. بنابراین میتوانیم بگوییم که با اون روایات تخصیص میزنیم و موارد نیت فعل را، مثلا قصد کرده یک مثلا کار خلاف شرعی انجام بده و نشد، این مورد صریح اون روایاتی که معفوان عنه. آیه شریفه یه شمول بالعمومی داره نسبت به اون، نص نیست در فرمونی، شمولیه بالعموم که قابل تخصیصه، پس تخصیص میخوره به وسیله اون آیات. ان تبدو ما فی انفسکم رو باید تخصیص بزنیم، اونا رو خارج کنیم و باقی میماند تحتش انواع چیزای نفسی که بدن و زشتن و پلیدن و در نفس انسان هم جا دارن، عرض کنم خدمت شما و حمل میشه آیه بر اونها. خب این دیده زمین دیده که تمام بکنیم ما فی انفسکم، نه نه میحاسب کن به الله یعنی به ما، نه 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 این را داریم اون تخفو که اون تخفو چه میکنیم
تخفو هم یعنی چیزی که در
دیرتون یاد سوره و اخواش هم کردید. خب با دیوزان نه دیگه سیاره الوان جواب درد کرده دیگه اون تخفو
در مورد حلال هم میاد کلمه یحاسب کن
این دنیا فی حلالی ها حساب و فی حرامی ها عقاب. خب قبول دیگه اجازه میخواد ادامه بدین نذارین ما جواب بدین. خب این قایده هم جواب بشنوی در زیل آیه آمده فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء یا نیامده ده به اجازه بده تا یحاسب کم فرمودید خدا هم جواب تونه میده تا یحاسب کم اعمه اما بعدش یعذب من یشاء چیه؟ یعنی چه؟ خب یعذب هم داره دیگه یعنی یعذب علا چه؟ یعذب علا ما فی نفوس کم تموم شد دیگه محاسبه تنها نیست عذاب هم هست موضوعش ما فی انفوس کم ان تبدو ما فی انفسکم عطف هم کرده اون تخفو پس اخبار هم داره مقید به صورت ازاریست بعد هم وعده عذاب هم داده که عذب با من یشه پس برای سلامتی حسد علمانی سلامتی اللهم صل علی آیه از اون بابت قابل ایراد نیست دلالتش تام با تمامه منتها اشکال رخنه ای که ما کردیم از چه بابت بود؟ از بابت عموم ما فی انفسکم عمومی داره به قابل تخصیصه. عرض کنم این راجع به این آیه شریفه. و آیه دیگر این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اینجا هم خدای تبارک و تعالی در این آیه مبارکه می فرماید بهشت را به چه کسی می نیم؟ تلکت دار الاخره نجعلها، یعنی بهشت، بهشت مقصوده. حالا جهنمش که هنری نیست، رفتنه به جهنم. اونی که هست مسئله در از دار آخرت مراد همون عرض می شود دار خیرات و نعم الهی و رحمت واسعه پروردگار که عبارت از بهشت. خب این آخانه آخرت را یعنی بهش را به کی میدهیم؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. به اونا میدیم که نه حتی اراده برتریگری و تفبق طلبی بر بندگان خدا نداشته باشن، ولا فسادا، یعنی و حتی اراده فساد نداشته باشن. پس میبینیم موضوع را خود نفس فساد و نفس علو قرار نداده، بلکه ارادهش قرار داده. اراده یعنی چه؟ یعنی عزم، یعنی تصمیم، از یعنی نیت، یعنی حتی قصدش نداشته باشه. نه تنها خودش را انجام نده، نیتش را هم نکنه. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب این آیه هم چه میگه سندش خب معلومه، هر شهر دلالتش هم واضحه، طور که فرمودن که اینجا خدای تبارک و تعالی خود اراده را موضوع ثواب و عقاب قرار داده. حالا چه جوابی از این آیه شریف داریم؟ جوابی که از این آیه شریف داریم اینه که هم موضوعا و هم محمولا، اما موضوعا خب موضوعش خاصه، موضوعش عبارت است از علو و فساد فی الارض، علو و فساد فی اراده، علو و فساد فی الارض. پس آیا می توانیم تعمیمش بدیم به هر اراده معصیتی؟ اراده هر معصیتی، حالا اراده کرده مثلا فرض برمید که جواب سلام مردم نده، اراده یه کار حرامی انجام بده، اما علو و فی الارض و فساد نه، علو و فی الارض و فساد، پس بنابراین یه معصیت مخصوصی است. فساد فی الارض مقصوده که یه چیز بسیار خطرناکیه، و اینجا ما اینجا مفهوم موافقت هم نداریم که بخوایم تعمیمش بدیم به جمعی موارد، چون سایر موارد نسبت به اون ادوار هم. هر معصیتی از معاصی رو بخوایم داخل بکنیم، اینجا فقط آمده تمرکز کرده سر چی؟ لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. خب این رأس کل است، قابل تعمیم به سایر موارد نیست، چون مراتب دیگه معصیت همه در رتبه پایین تر از این دیگه اقوال مراتبه تعدی نمیشه کرد. میخوام بگویم که موردش مورد خاصه، علو و فساد. علو و فساد یعنی فرعونی میخواد بشه، ان فرعون علا فی الارض و جعل لعاشیه آیسته، تعبیر این علو فی الارض به فرعون و قارون و امثال این از تواقیت، این چیز شوخی که نیست. پس بنابراین این یه مورد خاص و تعدی به سایر نیت سایر معاصی تعدی از اعلا به ادوله که درست نیست. تعدی از ادول و اعلا میتوانیم بکنیم، اما از اعلا به ادول نمیتوانیم تعدی بکنیم. این یک مطلب. یک مطلب دیگه این که آیه شریفه وعده عذاب نداده. آیه شریفه میفرماید اینا به بهش نمیرون. تلکت دار الاخره یعنی الجنه، نورثها من عبادنا من کان تقیا. بله اینا راجع به اختصاص بهشون مظهر فضل باری تعالی است. مظهر فضل باری تعالی کسی که کافر باشه، اهل مفتد فلعنز باشه، بهش نمیره، اما عذابم ممکنه نشه، چون که فرمودن خیلی فرق بین رفتن بهش بهشون مظهر رحمت که خاصه است، ولذا حتما ایمان میخواد و قرب به درگاه الهی میخواد، و کسی که به این مقامات نرسه به بهش نمیره، اما ممکنه جاش مثلا سر اعراف باشه بهش نمیره، اما جهنم هم نمیره. ما شق و ثالث هم داریم، اشخاصی هستن که به جهنم میرن، اشخاصی هستن که به بهش. اینی که هر کی جهنم نره باید بهش بره، بهشون مظهر فضل باری تعالی است که از لوازم قرب به درگاه باری تعالی است. حتی لحاظا ایمان میخواد، ولایت میخواد، غیر. اما یه آدم هایی هست که نه، همتون حتی وسط اوطور اون مقامات عالیه رو ندارن، خباب سلا خبسی هم بخر ندارن که مستحق جهنم و اون عذاب های سخت جهنم باشن. بله اینطوری ما داریم، حد وسط هر شود خدمت. مثلا یه مشرکیت حاضر بوده، رحیم بوده، رعوف بوده، حسن اخلاق داشته، فلان داشته، ولی ایمانی به خدا پیدا نکرد و از دنیا رفت، یعنی بهش که نمیره قطعا، بدون ایمان مستحق بهش نیست. اما جهنم هم نمیره، یه آدمی به صلاح ضرر و خطری چندانی برای مردم نداشته و آدم بیازاری بوده، جهنم هم نمیره، جهنم نمیره، بهشت هم نمیره. یه جایی هست حد وسط، یا اگر در جهنم باشه یه محلی براش میذارن، یه بقایی که آتش بهش نرسه و امثال ذلک. در روایات داریم این مطالب. اینجا در آیه شریف هم فرموده تلک الدار الاخره نجعل آل الذین لا یریدون آل من فلد، اما نگفته میرن جهنم، وعده عذاب نداده، فرموده اینها بهشتی نمیشوند. چرا؟ چون که بهش اختصاص دارد به مقربین درگاه الهی که بایستی مقامات و مراتب قرب را پی کرده باشن. نه، اونا محرومن دیگه از بهش، اما وعده عقاب عذاب هم نداده. پس بنابراین هم موضوعا هم محمولا استدلال بهای محل اشکاله. الهنا تمت بحثنا فی المرحله الاولى من ببحث التجری، که راجع به خود تجری باشه به عنوان یک فعل قلبی، و این بحث دیگه پروندهش بستیم و تمامش کردیم و به نظر رسید که لو خلیه و تبعه نیت معصیت طبق روایات به بنای عقلا، خب گفتیم دلیل ندار، قصور از دل و به سایر روایات هم از کنم دلالت دارن بر اینکه نیت و سیعت لا تکتر. هر شود به خدمت شما. این بحثی که مختومه وارد می شویم در بحث بعدی که فعل متجربه. این هم یه پرونده بزرگی براش باز کردن که آیا فعل متجربه حرام هست یا نه. استحقاق عقاب علل فعل المتجربه یعنی چه؟ یعنی آدم دو کار انجام، یکی نیت سویی که داره اون موقع که شرب خم میکنه، که این نیتش یه فعل قلبیه. دوم چیه؟ دوم خود فعلی که انجام میده، یعنی آب را یا سرکه را خل را ور میداره میخوره به تصور اینکه شرابه. حالا بحث بعدیمون، یعنی بحثی که میخوایم شروع بکنیم، راجع به فعل متجربه، یعنی این کاری را که انجام داده به تصور این که این معصیت خداست و حال اون که معصیت نبود، آیا این حرامه فعل متجربه؟ آیا عقاب برش هست یا نیست؟ این بحث بعدی چون یه مقدار تو کشید اتفاق میکنیم به همین مقدار و فهرست مفصلی خوندیم امروز. بله وجه دمشه نه، خود به خود دیگه نه، مردم قبول نداریم. ظاهر روایات همین است که نیت و سیعت الله تبتب اینا اخواته، نگه نیازی به بجمعه هم نیست. اصلا الله علیه محمد و آله.